أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
و مثال و ساکن کم و اضرب و عجل. خب بریم سراغ ساکن ها که اصل در مبنیات هم حالت سکونه. اومد اون خلاف اصل ها رو گفت به ما، فتح رو گفت، کسر رو گفت، ضم رو گفت، حالا میگه و ساکن و کم. خود آقای ابن مالک آخر دیگه اون اصل رو میگه. آقایون، اصل در مبنیات ساکن شدنه و اصل در معربات متحرک شدنه. اگر بخواید این بحث رو دنبال کنید، همین بحثی که خدمتتون عرض کردم، این اصلها رو دنبال کنید، آقای ابوالبقا در کتاب اللباب سه تا دلیل میاره که اصل در اعراب حرکت پذیری، که انشاءالله این جلسه برسیم و بررسی کنیم مسئله رو. و خود آقای سیوطی هم سه تا دلیل ارائه داده که اصل در مبنی ساکن شدنه. بله، اگر بخواید مسئله اول رو دنبال کنید، مسئله اول رو دنبال کنید که اصل در اعراب حرکت پذیری، که انشاءالله برسیم انتهای این جلسه بهش، میتونی به کتاب الاشباب و نظائر آقای سیوطی جلد دوم صفحه 30 مراجعه داشته باشید. مسئله بعدی صفحه 31شه. این اصل در اعراب بر حال حرکت پذیری در جلد دوم صفحه 30، اصل در بنا ساکن شدن سه تا دلیل خود سیوطی رای داده جلد دو صفحه 31. این کتاب الاشباب و نظائر دقت دارید به من، توی دو جلد چاپ شده، ولی حقیقتا هر جلدیش که بررسی بکنی، هر خود جلدیش دو جلده، یعنی دو جلد در یه جلد چاپ شده. درست بود؟ تعداد مجلداتش تو چاپای جدید کم کردن. پس اصل در مبنیات ساکن شدنه. دلیلش هم اینجا میتونه مراجعه کنی، چون دیگه واقعا کلاممون به اطاله میری، من بهش نمیپردازم دیگه. سه تا دلیل به نسبت راحت هم هست که خودتون بهش مراجعه کنی میفهمید ما رو. سه تا مثال میزنه. مثال اول اسم میزنه، مثال دوم فعل میزنه، مثال سوم حرف میزنه. اما کم، کم اسم دو تا مفهوم داره. ما اول دو نوع کم داریم، چنانچه در کتاب هدایه هم بود، یه کم خبری داریم، یه کم استفهامی داریم. کم استفهامی برای سوال کردن از مقدار به کار میره. مثلا میگه کم مالک، یعنی چه میزان مال و ثروت داری. یه کم خبری داریم که اساسا افاده کثرت میکنه. مثلا میگه کم مال انفقته، چقدر مال و اموال هایی که من انفاق کردم اونا رو. هر دوتاشون هم مبنی هستن و علت بنایشون هم شباهت وضعیه، چون کم از حیث ساختاری بر اون مدار اسم نیومده. خب اصل در اسما معرب بودنه، اما کم مدار اسم رو رعایت نکرده تو اون اصل در جاری بشه. مدار چیه؟ ثلاثی بودنه، چون گفتیم میزان در کلمه سه حرفیه، بیشتر بره به حال خروج از اصلی، کمترش هم باشه خروج از اصل دیگه. خب و اضرب فعل امر. آقایون، فعل امر اختلافیه که مبنی باشه یا معرب. این بحث رو ما در کتاب شرح تصریف تو جلسات 90 خورده یا حدودا 90 خورده بهش پرداختیم. این بحث اختلاف بین مکتب بصره و مکتب کوفه، جایم آدرسی هم که بهش پرداختیم کتاب الانصاف فی مسائل الخلاف جلد دوم صفحه 427 الانصاف فی مسائل الخلاف جلد دوم صفحه 427 ضمن مسئله 72 این مسئله به مسئله بفهمید، مسئله 72 الانصافه، اونجا ما بهش پرداختیم، اونجا بهش پرداختیم که چرا بر حال فعل امر بر حال مبنیه. کتاب الانصاف ما اونجا اثبات کردیم که حق با مکتب بصره است، یعنی حق در این است که صیغه هفتم تا صیغه دوازدهم فعل امر مبنی هست. اولا وقتی میگه فعل امر منظور همین شش تا صیغه است، یعنی صیغه هفتم تا صیغه دوازدهم. صیغه ششم فعل ماضی مبنی مضارع مبنی، علت بنایش رو بررسی کردیم. دوازدهمش هم مبنیه، اما فعل امر امریت مسبب حقیقی در صیغه هفتم تا یازدهمه، اگر نه صیغه دوازدهم خودش دلیل مجزا داره که باید چی باشه، مبنی باشه. خب کوفیون دلائلی ارائه میدن که باید معرب باشه، بصریون دلائلی ارائه میدن که باید مبنی باشه. آقای ابن انباری هم در کتاب الانصاف دیدید که حدودا دو سه جلسه وقت برد که این مسئله رو مورد بررسی قرار دادیم، اونجا اثبات کرد که فعل امر مبنی هست و معرب نیست. اینم از این. بعد بریم سراغ واژه اجل. واژه اجل حرف جواب مثل ماده جیره که تو جلسه قبل بودیم رو برسه قرار دادیم، حرف جواب به معنای نعم هست. اساسا میگن اجل تصدیق برای مخبر، اعلام برای مستخبر و وعدن لطالب میشه. یعنی چی؟ اگر کسی خبری رو بگه، یک جمله خبری رو به کار ببره، شما در مقابلش واژه اجل رو به کار ببری، خب این تایید کردید، نه تصدیق کرد، یعنی تایید کردید. مثلا یک کسی بهتون داره خبر میده قام زیدون زید ایستاد، شما میگید بله. این که میگید بله در مقابلش اجل رو به کار میبرید، در اصل تایید اون حکم و تصدیق اون حکم است. اعلام للمستخبر، اگر کسی از شما طلب، مستخبر باب چیه؟ معنی غالبیش باب استفاده چیه؟ طلب. اگر کسی از شما طلب خبر کنه، یعنی چی طلب خبر؟ یعنی کسی از شما سوال بپرسه، مثلا بهتون بگه اقام زیدون، آیا زید استاد؟ شما در مقابلش میگید اجل. اجل یعنی نعم، یعنی بله استاد. خب اینم اعلام شده، یعنی اعلام شده یعنی شما اعلام کردید به رخ دادن یک مسئله، اقام زیدون، اعلام کردید به رخ دادن ایستادن برای آقای زید. خب و وعدن لطالب، وعده ایست برای طلب کننده. یعنی چی؟ مثلا یک کسی به شما میگه اضرب زیدن، به زید بزن، بزن زید رو، شما دیگید اجل. اجل یعنی چی؟ بله، یعنی بله این کار را انجام میدم. این کار را انجام میدم یعنی چی؟ یعنی به شما، به تویی که از من طلب کردی، وعده میدهم که در آینده این کار را انجام بدهم. آینده که میگیم یعنی بعد از اون سخنه، بعد از اون سخن دیگه میشه آینده. حقیقتاً زمان یا گذشته است یا آینده، زمان حال آنچنان وجودی نداره، چنانچه در شرح تصریف از کتاب تدریج الادانی خدمتون عرض، زمان حال به انتهای گذشته و ابتدای آینده میگن، حقیقتاً یه زمانش شیء مجزایی نیست. اگر خواستید حول واژه عجل تحقیق و بررسی داشته باشید، میتونید به کتاب مغن الادیب صفحه 35 مراجعه کنید و اونجا هر حال این واژه رو مورد بررسی قرار داده. یک نکته خدمتتون عرض کنم، کتاب مغنی شاد خودش به نسبت براتون مختصر باشه، اما شروحی که حولش میاد مثل شمونی، مثل دمامینی، مثل دسوقی، به نسبت این شروح دقیقیه، شروح دقیق حتم مثل شمونی مخصوصا مراجعه داشته باشید و حتما مورد بررسی قرار بدید. ان شاء الله خودمونم در دنباله همین کتاب که وارد کتاب مغنی میشیم
خیلی از اون کتاب استفاده میکنه، هم کتاب هایی مثل شومانی و دسوقی و دمامینی که حول خود مغنیه، هم کتاب هایی که بازم در حروف هست و فراتر مثل جنتدانی، مثل کتاب جنتدانی که حقیقتا کتاب بسیار مفیدی هم هست. خب به حمد الله این مورد هم به اتمام رسید. واژه ازرب هم که گفتم مراجعه کنید به کتاب الانصاف، علت بنایش رو بررسی کنید. بعد حرکت هم نپذیرفته که بخوایم در جواب سوالای دیگه رو بدیم که اولا چرا حرکت پذیرفت، ثانیا چرا این نوع حرکت رو پذیرفت، چون طبق آدرسی که خدمتتون عرض کردم در کتاب الاشباب و النظائر اصل در مبنیات ساکن شدنه و همین خاطر دیگه اصلا نیاز به دلیل نداره دیگه، برای دلیل اولیه برای اثباتش میخواد ولی دیگه دنبال دلیل نیاز نداره. اجل هم که حرف است و اصل در حروف بر حال بنا هست و اینا مبنی الاصل هستن و بعد ساکن هم شده که بازم از جهت نوع اظهار بنا هم مطابق اصل قرار گرفته. پس هم از این جهت که حرف و هم از این جهت که ساکن شده اینها مطابق با اصل خودشون هستن که به حمدالله به اتمام رسید. و قد علمه مما مثلتو، فقط یک نکته ای من خدمتتون عرض کنم، یک مرتبه گفتم یک نسخه رو اصلاح بکنید، بعد گفتم سید علی حسینی توی چند جلسه قبل، نه این مصطفی حسینی دشتی، به جای مصطفی حسینی گفتم سید علی حسینی، اینو در حال حضور ذهن داشته باشید. و قد علم مما مثلتو بهی ان البناء على الفتح والسكون يكون في الثلاثه وعلى الكسر والضم لا يكون في الفعل. نعم مثلا شارع الهادي للفعل المبني على الكسر بنحو ش والمبني على الضم بنحو رد وفيه نظر. خوب دقت کنید، یک نکته ای گفتم به عنوان جمع‌بندی این مباحث، گفتم انتهای بحث خدمتون عرض میکنی، الان وقتش رسیده. تو همه این مثال هایی که آقای سیوتی زده فهمیده شد که مبنی بر فتح و مبنی بر سکون در ستاشون داریم، یعنی اسم داریم مبنی بر فتح، مبنی بر سکون، فعل داریم به این صورت، حرف هم داریم. خب بله، و علل کسر و ضم، و علل کسر و ضم لا یکون و فلفل، ما فعل مبنی بر کسر و فعل مبنی بر ضم رو نداریم. فعل مبنی بر کسر و فعل مبنی بر ضم نداریم، اما شارح کتاب الهادی گفته داریم، گفته ما هم مبنی بر ضمش رو داریم هم مبنی بر کسر رو داریم، که آیه سیوتی نمیپذیره. چجور؟ نگاه کنید، ماده وشا یشی، وشا فعل ماضی، یشی فعل مضارع، صیغه هفتمش تشی هست، میخوایم ازش فعل امر بسازیم، تارو میندازیم، بعد آخرش هم که میخوایم جذب بدیم، ببخشید حالت مطابق و مماثل حالت جزمی، حالت بنایی بهش بدیم، یا رو میندازیم میشه ش. خب این آخرش کسره پذیرفته دیگه، میگیم ش فعل امر مبنی بر کسر، یا مبنی بر ضمش مثل ردو، ردو رد یردو، فعل امرش صیغه هفتم از ماده تردو، چهار تا صیغه داره دیگه، اردد رد رد ردو، خب این ردو مبنی بر ضمه. پس آقای صاحب کتاب الهادی، صاحب کتاب تصریف عزی، همون عبدالوهاب ابن ابراهیم ابن عبدالوهاب خزرجی زنجانی، که به نسبت اگر اشتباه نکنم اینو در شرح تصریف هم گفتیمش، تصریف عزی، اونجا گفته که ما مبنی بر ضم و مبنی بر کسر داریم، ولی حقیقتا این مسئله صحیح نیست، که آره اینو تطبیق بدیم بعد این اشکالات به این کتاب شرح الهادی میگیم خدمتون. و قد علم مما مثلتو، و به تحقیق که دانسته شد مما مثلتو از اون مواردی که من مثال زدم بهی، به اون موارد درست. بعضا عادت آقای سیوتی اینه که وقتی یه چیزی خودش میاره بعدش میگه که من گفتم اینو، مما مثلتو بهی و به تحقیق دانسته شد از آن مواردی که من به آن موارد مثال زدم. خب چه چیزی دانسته شد؟ علم. نائب فاعل کجاست؟ اینجا. انه. انه در مقام نائب فاعل باید انه خونده بشه، انه خونده نمیشه. انه البناء علی الفتح و سکون یکون فی الثلاثه. این که بناء بر فتح و بناء بر سکون در هر ستاست، یعنی هم در فعل، هم در حرف، هم در اسم. اما و علی الکسر و الضم لا یکون فی الفعل. و علی الکسر و علی الضم، یعنی این ضم هم عطف بر کسر میشه که علا هم براش میاد، یعنی بر مبنی بر کسر و مبنی بر ضم لا یکون فی الفعل. ما در فعل نداریم، یعنی فعل مبنی بر کسر و فعل مبنی بر ضم نداریم. خب نعم، بله. حالا یک کسی این نعم انگار عبارت جواب از یه سوال مقدره. یک کسی میگه خب شارع کتاب الهادی که گفته داریم، شما الان داری ادعا میکنی که نداریم، صاحب کتاب الهادی گفته داریم، شارع کتاب الهادی، ببخشید، شارع کتاب الهادی گفته داریم، شما چه کار میکنید؟ نعم مسئله، بله مثال زده است شارع و الهادی، شارع کتاب الهادی للفعل المبنی، برای فعل مبنی علی الکسر، فعلی که مبنی به کسره، به نحو شه. وقتی میگه به نحو شه یعنی از جمله شه هست. وفایفی ف وقایقی ق، اینا همه شاده مثال میشه. و المبنی علی الذمه، و اون فعلی که مبنی بر ذم شده، به نحو ردو، یعنی از جمله مثلا امدد، مده، مده، مدو هم بازم شاهده مثال میشه، ردو هم شاهده مثال بعدیش. خب حالا آقای سیوتی شما میخوای چه کار کنه؟ و فیه نظر، یعنی در این حرف شارح کتاب الهادی نظر است. نظر است یعنی اشکال است، یعنی ما این حرف شارح کتاب الهادی رو نمیپذیریم. آقا سوال چرا نمیپذیریم؟ خب ما میگیم بنا اون حالتی است، خواهشان دقت کنید، اون حالتی است که در آخر کلمه اظهار میشه، درست شد، اما به درخواست عامل نیست. رویه شیخ بهایی در صمدیه، حالا انشاءالله بریم جلوتر بس اعراب که برسیم نوع بیان رو بهتر دریافت میکنید. بنا اون حالتی است که به خاطر درخواست عامل نبوده. خب در وشایشی چه حال؟ خب یشی باشه، وشایشی صیغه هفتم تشی، تا رو میندازیم به خاطر که میخوایم فعل امر بسازیم. خب شی داریم، یارو چرا بندازیم؟ یا از این باب که میخوایم بنا رو بدیم به شی، یارو میندازیم. نمونه برخوردی که با شی میشه، نمونه برخورد با فعل معربه. چجور فعل معرب اگر ختم به حرف اله بشه در حالت جزمی حرف اله هز میشه، نمونه برخورد هم همینجاست. اون شر تصریف ما اون دو جلسه سه جلسه رو گوش کنید، خیلی خوب مسلط میشین نسبت به این بحث. دیگه من نگفتم چون دو سه جلسه وقت میبره کامل بگمش، اونجا گفتمش. اصلا ما در فعلا عمده دلیل آقایان بصری که قائلن فعل امر مبنیه، چون میگن هر اثر یک مؤثر میخواد، درست شد؟ فهمیده شد؟ ما اینجا مؤثر نداریم، این عامل نداریم، به همین خاطر اینا مبنی هستن. خب وشایشی که صیغه هفتم شد تشی، یارو ما آخرین اثری که به خاطر بنا در ماده تشی ایجاد کردیم افتادن یا بود، حذف یا بود، نه کسره دادن به شه. این کسره شه کسره عین الفعلی است که شما دارین میبینید، کسره عین الفعلی است، نه اون اثری که میخواد در آخر بیاد. فهمیده شد؟ یک مسئله. اما میشه نگاه کلام رو عوض کرده، حالا آخرش اشاره میکنه بهش. خب مبنی بر ضم رو میگیم ردو، ردام رده. چرا؟ آقایم چرا؟ اگر یادتون باشه در فعلهای مضاعفی که فعل مضارعش بر وزن یفعل بود در صیغه های یکم، چهارم، هفتم، سیزدهم و چهاردهم چهار و جایز بود. یک وجه به فک ادغام میگفتیم اردد، سه وجه ادغام. حالا میخواستیم ادغام کنیم، وقتی دوتا مثلا اینجا دال درون هم دیگه ادغام میشد، آیا ادغام بدون حرکت حرف دوم امکان پذیره؟ امکان پذیر نیست و ما حرکت نداریم، حرکت نداریم. گفتیم اگر مضارع، دقت کنید، گفتیم اگر فعل مضارع ما بر وزن یفعل بود سه تا حرکت میتونی بهش بدی: فتحه، کسره، ضمه. آقا کسره میدی بنابر اصل التقاء ساکنین، چون دو تا ساکن کنار هم دیگه قرار گرفته، کسره میدی تا التقاء ساکن دفع شه. فتحه هم جایزه بهش بدی، درسته؟ چرا؟ به خفه، به خاطر سبکی. حالا این نکته هم تو عبارت قبلی وجود داره. بعد میتونی به زمن بیدی. خب زمه بنابرای چه مبنایی؟ زمه به خاطر تبعیت کردن به خاطر تبعیت کردن از نوع حرکت عین الفعل مضارع، درسته؟ به خاطر تبعیت کردن از نوع حرکت فعل مضارع، چون ذمه داشته اینو ذمه پذیره. آقا شما ذمه رو به خاطر بنا دادین، نه این ساکن بود، ما ذمه دادیم که دفع التقاء ساکنین بشه. حالا چرا ذمه؟ چون می‌خواستیم مطابقت از عین الفعل داشته باشیم. آقا اگر فعل مضارع ما بر وزن یفعل و یفعل بود این کار انجام میدین؟ نه این کار انجام نمیدین. فهمیده شد؟ آقا این بحث فهمیده شد؟ خب حالا با این مبنا اگر بخوایم بیرین جلو، ضربو مبنی بر چیه؟ نه دیگه، نداریم دیگه. مبنی بر چی میشه؟ فت. ضربه، ضربا، ضربو. آقا ضربه چرا شد ضربو؟ به خاطر تناسب با واو. خب خواهشن دقت کنید به من، دقت داشته باشید، میشه نگاه رو عوض کرد، میشه این بحث رو از جهتی و به طریق دیگه هم بهش نگاه کرد. ما بگیم مبنی آخرش در هر قالبی که اظهار پیدا کرد، در هر قالبی که ظهور پیدا کرد، همون قالب باقی مانده رو حالت بنایی میگیریم. ضرب، ضربا، ضربو، با آخرین حرف بر حال فعل ماضی ماست، ضمه پذیرفته، میگی مبنی بر زم. اینجا ردو، آخرین حرف فعل مبنی ما زمه پذیرفته، میگی مبنی بر زم. و شایشی ش، آخرین حرفی که برای ما باقی مونده ش هست، اونم کسره داره، میگی مبنی بر کس. یعنی اون آخرین قالبی که داره برش اظهار میشه کسره پذیریه. اگر این نمونه نگاه رو ما داشته باشیم و بپذیریم که باید به صورت کلام در نوع مطالبی که ارائه شده تجد نظر بشه، میتونی قبول کنی که ردو و شه هم مبنی بر کسر و مبنی بر ضمه و این حرف کلی و مبنایی که آقای ابن مالک قبول دارن رد میشه به نسبت. فهمیده شد؟ آقای فهمیده شد؟ خب اینم از این بحث که بند الله باید رسید. خب بحث بنا به اتمام رسید. هاضا وعلم ان الاعراب، هازا یعنی چی اینجا؟ هازا یعنی خوزا. خب این ها اسم فعل یا های تنبیه کدومش؟ نکته این مسئله رو در شرح تصریف گفتم، اگر اشتباه نکنم این نکته رو از کتاب شرح شافیه جاربردی خدمتون عرض کردم، درسته؟ شرح شافیه جاربردی. کجا گفتم؟ شرح تصریف گفتم اگر ها بخواد اسم فعل باشه، هاش به صورت کامل نوشته میشه، درست شد؟ تو رسم الخط عبارت ها به صورت کامل نوشته میشه. اما اگر دیدید ها به صورت کوتاه نوشته شده، بدونید که اون ها های تنبیهه. پس این پاورقی که آقای ابوطالب زده حول مسئله درسته غلطه؟ پاورقی غلط میشه دیگه. چرا؟ پاورقی مفهومن درسته اما اعرابن غلطه. چرا اعرابن غلطه؟ وقتی نوشته هازا، نه این که بگیم ها اسم و فعل به معنا خز، چون از حیث رسم الخطی هایی که اسم و فعل باشه با الفش کامل نوشته بشه، پس این الف میشه الف، این اگر می الف به صورت کوتاه نوشته شده چون ها های تنبیه. خب آقا عبارت چگونه ترکیب کنیم؟ یه هازا اسم اشاره است، مفعول است برای خز، مفهوم هیچ تفاوت نداره ها. یعنی اگر تو ها رو های تنبیه بگیری، خز فعل امر در تقدیر میگیری، این مفعول به میشه برای فعل محذوف. اگرم ها رو اسم فعل بگیرید، خودش اسم فعل است به معنی فعل امر خز، زا میشه مفعول بهش، زا میشه مفعول به. این هازا را ابتدای عبارت میارن، میخوان که بگن به عبارت اهمیت بدید، بگیری مطالب رو، این مطالب قابل اهمیت، قابل برداشته، مرا سهلنگاری در مقابلشون نکنید. هازا وعلم ان الاعراب کما قال فی التسهیل ما جیء به لبیان مقتضی العامل. آقا اعراب چیست؟ اگر میخواید بفهمید اعراب چیه، دو تا نظریه کلان درونش داریم. یه آدرس اگر میخواید که مراجعه کنید و اینا رو به دست بیارید، مراجعه کنید به کتاب الاشباه و النظائر. امروز دیگه همش آدرسمون داره میره سراغ الاشباه. مراجعه کنید به کتاب الاشباه و النظائر جلد اول صفحه 83. اونجا دو تا نظریه کلی مطرح کرده آقای ابن مالک که به نظر میرسه بهترین نظریه‌ای که طبق همین مدار هم آقای مرحوم شیخ بهایی در کتاب صمدیه دنبال کرده بود، اثر اعراب رو یک حالت ظاهری میبینن، اعراب رو یک حالت ظاهری، ولی برای اختلاف نظرش مراجعه کنید به همین کتاب الاشباه و النظائر که خدمت عرض کردم. خب حالا ببینید اعراب چیه. اعراب اگر یادتون باشه در صمدیه میگفت الاعراب و اثرون یجلبه العاملو، اعراب اثری است که عامل اونو جلب میکنه، عامل اونو به دست میده، به دست ما میده، درست شد؟ اثری است که ایجاد کننده چیه؟ عامل، مقتضی میخواد، مقتضیش عامله. اینجا همین داره میگه ما جیء بهی، آنچه اعراب، آنچه آورده شده است برای بیان مقتضای عامل. یعنی آقا عامل ما اقتضای فاعلیت میکند، رفع میده، جاء فعل از فاعل میخواد، به زید رفع میده بنابر فاعلیت، رأیت فعل است و فاعل مفعول به میخواد، به زید نصب میده بنابر مفعولیت. این عامل بنابر اون اقتضا و درخواستی که داره به هر حال اعراب رو میده. پس اعراب اون اثری است که به درخواست عامل متناسب با مقتضای خودش ایجاد میشه، درست شد؟ وَعْلَمْ اَنَّ الْاِعْرَابَ، بدان که اعراب کما قال فی التسهیل، چنانچه در تسهیل گفته. آقا این که میگی کما قال فی التسهیل ما جیئه، این دقیقا این عبارت تسهیله. اگر شما مراجعه داشته باشید به شرح تسهیل سه جلدی، جلد اول صفحه 64، اونجا میبینید که دقیقا این مسئلهی که آقای سیوتی اینجا نوشته این عبارت کتاب شرح تسهیله. ما جیء بهی، آنچه که آورده میشد، این به این نقش چیه؟ نائب فاعل برای جیء، فعل مجهول دیگه. خب بهی هو به چی برمیگره؟ به ما. آنچه آورده میشود برای بیان مقتضای عامل، برای بیان کردن آن درخواست عامل. من حرکت او حرف او سکون او حذف. آقا اعراب در چه قالب های ظهور میکنه؟ در قالب حرکت، در قالب حرف، در قالب سکون و در قالب حذف. تا اینجا که خوندیم این عبارت کتاب شرح تسهیل بود، تا همینجا این عبارت کتاب شرح تسهیل. یه اشکال اشکال چی؟ آقا میگه و علم ان الاعراب، بدان که اعراب کما قاله، چنانچه ابن مالک گفته. بابا تشبیه در جایی اتفاق میفته که ما یه وجه مشابهت داشته باشیم یه وجه تفاوت. این عین چیزیه که آقای ابن مالک در تفسیر گفته، در شرح تفسیر گفته. این دیگه کما نمیخواد. اشکال یعنی این که این عبارتی که شما در تسهیل در شرح تسهیل دارید، این عین عبارت هم آقای سیوطی خودش نقل کرده دیگه، کما جایی نداره. کما یعنی تشبیه، کافش کاف تشبیه، در جایی به کار میریم میبریم که یه وجه مشابهت داریم یه وجه مغایرت داریم. الان مشابهت رو داریم مغایرت نداریم، درست شد؟ میگیم همین مقدار که ناقل های عبارت، گوینده های عبارت متفاوت هستن کفایت میکنه. یه جا ابن مالک خودش مستقیم گفته، یه جای سیوطی داره نقل میکنه از ابن مالک، همین در کما شدن کفایت میکنه. یعنی مغایرت اندکی هم در کما شدن عبارت کافی است. خب اینم از این. و انواعه اربعتون، اما بیرون سراغ انواع اعراب. انواع اعراب چهار تاست. چه چیزی هستن؟ رفع و نصب و جر و جزم. رفع و نصب و جر و جزم، این چهار تایی که ما داریم. فمنها ما هو مشترک بین الاسم والفعل و منها ما هو مختص به احدهما و قد اشار الى ذلك بقوله. این مسئله دیگه راحته، یه خوردم زیادی رو عبارت موندیم که سریع‌تر بریم جلو، چون احتمالا تو جلسات بعدی انشاءالله بخوایم یه جنبندی هم بکنیم، حالا یا آخر باب معرب و مبنی یا جلسات بعدی. دقت کنید، ما چهار تا اعراب داریم، رفع و نصب و جر و جزم. دو نوع کلمه داریم که قابلیت پذیرش اعراب داره، فعل و اسم. رفع و نصب مشترک بین فعل و اسم، یعنی فعل مرفوع داریم اسم مرفوع هم داریم، درست شد؟ فعل منصوب داریم اسم منصوب هم داریم. اما جزم از مختصات فعله، یعنی ما دیگه اسم مجزوم نداریم. و جر هم از مختصات به هر حال اسم و فعل مجرور نداریم. اگر میبینید که به هر حال یک ظاهر یک فعلی مجرور واقع شده، این اساسا یک ادات ناسبه ای باید در تقدیر گرفته بشه. خب این عبارات و منها فمنها ما هو مشترکون، از این اعراب ها ما، اون بخش اعرابی است که هو اون اعرابه، مشترکون بین الاسم و الفعل، مشترک بین اسم و فعل است. و منها و بعضیشون، ایمنه بعضی است دیگه، و بعضیشون ما، اون اعرابایی هستن که مختصون به احد ما، مختص به یکیشونن، یعنی مختص به اس یا فعل هستن. و قد اشار الى ذالکه به قولی، به تحقیق که اشاره کرده آقای ابن مالک، الى ذالکه به سوی این مسئله، به این قول خودش که گفته، که انشاءالله بتونیم در جلسه بعدی دنبالش مفصلتر ادامه بدیم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد.